بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی پلنگ استاد موسوی 19 اردیبهشت.
بله بیشتر الاسویت او رو در حاشیه میخوام ببینیم دیگه، لعن الله الیهود رو بیشتر میخوام ببینیم، ولی همش با همه، یعنی کتب نگاه بکنین ادله مثل هم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل لوليک الفرج وجعلنا من خیر اوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. ما برای بررسی این متن وارد مصادر اهل سنت شدیم، آخر جلسه گذشته عرض کردیم این روایت رو با اینکه غالب اهل سنت شبیه غالب فقهای شیعه تحلیل کردند، قبول کردند روایت رو، مثل محمود صدوق و کلینی هم از بزرگان شیعه روایت رو قبول کردند، اما نوع تحلیل به گونه ای نیست که نهی از ساخت مسجد بر مسجد شریف اهل بیت مورد نهی قرار بگیره. عمدتا تحلیل ها در توجیه این روایت و تبرک جستن به این عبور، قرار دادنشون در مسجد در و زیارت کردن و شد در حال و غیره و غیره، اینا همه مورد اهتمام اهل سنت. یک جریان دیگه ای هست که آخر جلسه در موردش صحبت کردیم و اون جریان سلفیت وهابیه که اینو مورد انتقاد قرار میده. من قبل از اینکه وارد تبیین و تحلیل بحث روایت خودمون بشم، یک مقدمه رو عرض بکنم که در انتهای بحثمون دوباره میخوام مورد استفاده قرارش بدیم. ببینید دوستان، چارچوب‌های نظری کلان استنباط فقهی رو تحت تأثیر خودش قرار میده بلا شک. یعنی اینکه یه دفعه تو فضای اهل سنت شما میبینید مسئله مبارزه با تبرک جستن به قبور، تقدس بخشی به قبور، حتی قبور اهل بیت اولیاء و صلحا جدی میشه، مسئله زیارت جدی میشه، مسئله توسل نقد اینها جدی میشه، این برمیگرده به یک چارچوب ذهنی و اون چارچوب تحلیلی، یک چارچوب تحلیلی راهبردی. اتفاقا چارچوب تحلیلی راهبردی چی بود؟ علت انحطاط مسلمین همین خرافه ها و همین تقدسگرایی های باطنیه و این که می گفتم برگردیم به دوره سلف صالح، برگردیم به دوره اولیه اسلام، منظورشون این بود که بریم ببینیم اون اسلام اصیل تو چقدر این امور مقدس بوده. هم چارچوب راه آوردی، چارچوب راه آوردی مقتدریه، هم نتیجه فقهی که ازش گرفتن، یعنی کاملا داره متناسب با نوع مواجهه فقهی ازش استنباط میکنه. نکته مهم اینه که تو مکتب امام اتفاقا ما همچین تحلیلی داریم، اما نه الزاما مصدر قصه رو خرافه بدونن، مصادر متعددی رو قائله. میگه ما منحط شدیم، چرا؟ چون از اسلام اصیل دور شدیم. حالا سوال اصلی اینه اسلام اصیل چیه؟ هم شهید متعالی، هم خود امام، هم خود آقا، و طبیعتاً فقه ما تو مکتب امام متفاوته به خاطر همین چارچوب راهبردی. میگین چارچوب راهبردی چه ربطی به فقه داره؟ خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. فقیه من حیث لا یشعر بل یشعر، چارچوب راهبردیشو وارد یک تحلیل میکنه و میاره توی فقهش و بر اساس اون ابزار میسازه. سلفیت وهابی رو ما از این باب مورد مداقبت قرار بدیم که یه چارچوب راهبردی بود. این چارچوب را آوردی چی میگفت؟ واه نگاه کنید همین که طرف میاد این کل اهتمام این جامعه اسلامی این شده که مثلا این پارچه رو ببنده به این یه زری درست کنه، بعد برای اون زری یه زری دیگه درست کنه، بعد یه در و دیوار رو نقاشی کنه، بعد بیاد اینجا پارچه ببنده نظر و نیاز کنه، اصلا کلن توی این عوالم بعد هر چقدر هم بگی دیگه غلوف کنه توی این مقامات، کل اهتمامش هم همین چیزاست. این آدم مثلا به آینده جامعه اسلامی میتونه فکر کنه، این آدم مثلا میتونه به دسیسه های دنیای کفر فکر کنه، این آدم حتی انگلیسی هم بیان یه ذری بزرگتر بسازن چه میکنن؟ هوادارشون میشن و چه بسا باشن اصلا که بودن. اصلا این آدم متوجه نیستش که پیغمبر اکرم اصلا چرا آورد این شریعت رو؟ آورد که فقط دور اون کعبه بچرخیم، مثلا چرخیدن دور اون کعبه مهمه، یا طواف کردن دور زری امام حسین مهمه، اصلا دستمالیدن مهمه، خود تو به زری برسونید دیگه، حجم جمعیت این مثلا خفه بشه که مثلا میخواد اصلا کجا اومده دست تو به زری برسونی؟ کجا اومده دست تو به مالی؟ میرسه یواش یواش کجا اصلا یواش یواش به این سوال میرسه، کجا اومده که باید اصلا سفر بکنی بری زیارت؟ زیارت اربعین ها تو میشه شروع میکنم به بحث کردن در مورد اینا، اصلا این زیارت اربعین کی درست کرد؟ شما درست کردید؟ نبود که، اینا جز مناسکی که شما ساختید. چرا؟ چون اینا خرافه گرایی، خرافه گرایی مانع یک فهم راهبردیه. اشکال از کجا پدید اومد توی این نگاه دوستان؟ این که شما تقدس زدایی رو متوجهش نبودی که شما با مبارزه با خرافه عملا وارد چی شدیم؟ مبارزه با هر امر مقدسی شدیم.
مقابله با خرافه گرایی. خرافه گرایی مثل چی؟ مثل تقدس بخشیه به آنچه مقدس نیست. از اینجا رسیدی به تقدس زدایی هر آنچه مقدس است. مشکل اینه
شما مرز بین امر مقدس و غیر مقدس رو چجوری میخوای معلوم کنی؟ آقا الان اینجا مثلا مقام حضرت معصوم سلام الله علیه هست، هر آنچه که منسوب به حضرت معصوم باشه مقدس هست یا نیست؟ به نحوی منسوب، آه این سنگ قبر حضرت بوده، این در ورودی به بالاسر مسجد بالاسره، این در ورودی به سند بوده، این گلسته هست، این آجره، این نه این تخمه محصول باقای آستان است، این آبی که از تو شیر وسط حرم تو این دبه پر کردن، میگه بابا این آب داره از سد فلان جا میاد، اینجا پر کنی یا یه شیر دیگه چه فرقی میکنه؟ این آجر از تو کارخونه میاد، کارخونه چه فلان جاست، آجر پزیه اونجا اومده، اینجا یه کارگر اومده این رو راست، کی گفته که این مقدسه؟ یک زاویه دیدینه، یه زاویه دیگه میگه که اون حقیقت مقدسی که اینجا هست اجازه داده اینجا یک روح ملائکه اینجا دارن رفت و آمد میکنن، این ملائکه که دارن اینجا رفت و آمد میکنن دارن یه رنگ معنایی میزنن به کل این، اصلا وارد این محیط میشه میفهمی وارد محیط دیگه ای شدیم، حتی محیطش با محیطش فهم کنه، اون صحنی که خاتمی ساخته با اون صحنی که دوره صفویه ساخته شده با اون صحنی که دوره قاجار ساخته شده با اون یکی که آی بورژردی ساخته فهم کنه یا نمیکنه حس و حال معنویش. خاتمی
کدوم؟
آه شبستان خاتمی ساخته میگن بالاخره یه یادگاری گذاشته، نامردی نکنین اسمشو بیارین. اون اونجا البته توی یه چیزی لوحی چیزی نوشته اسم خودشو. خب
یه سوال جدی اینه، تقدس داره یا نداره؟ امر مقدس چیه؟ از اینها مهمتر اون تحلیل زیرساختیه که اساسا پدیده به اسم خرافه چقدر مورد اتهام، خرافه زدایی چقدر مورد اتهام است. اینایی که سلفی هم میگن اتفاقا خیلی مورد اتهام، هم بت پرستی پشت صحنه چیه؟
بت پرستی و شرک عین خرافه است.
همه اعتقادات قدسی
و غیبی که غیر توحیدی باشه خرافه است.
و اساسا اهل بیت میخوان پرچم اسلام رو ببرن، پیامبرم میخواد پرچم توحید رو ببره بالا، اینا مانع توحیده. تقدس بخشی به هر امر غیر مقدس. اما سوال اینه امر مقدس مرزش کجاست؟ از کجا به بعد رفتی جلوتر دیگه؟ میگه آه توی امر اهل بیت هیچ مرزی وجود، اینجا اومدی دیگه اصلا کلا به مرز فکر نکن، هر چه منسوب باشه به دل بر من مقدسه.
یک جمله منسوب است به درجه درسته، میگه که
که فرمودا سر عبد تمام نمیتونه بکنه، مثلا تو این دستگاه دیگه یه چیزی هم با عقل مثلا بدونیم که اینا مثلا این کار پرسونال مشکل دیگه نمیشه حل داد، اینجا تو این دستگاه دیگه یه انگار تقدسی داره که حالا دستگاه. شما بگو دستگاه امام حسین چرا دستگاه کل اهل بیت نباشه؟ خب چرا نبی اکرم توش نباشه؟ چرا اون صالحین منسوبه به بعد میدونی تهش دیگه ته که نداره. شما حالا برای اینکه اینو بدونین چی میشه، حالا ما ایرانی ها یک عقلگرایی توی ذات تاریخمون و فرهنگ هزار سالمون نهفته است، خصوصا ما بعد اسلام. ولی یکم برو چپ و راست، یعنی یا برو هند و پاکستان یا برو عراق، تشیع اونجا یک رنگ و بوی دیگه ای داره، حواله میدارن شیعیان. یعنی شما اینجا یه جمله میگی رفع القلم، اون اصلا کلن همینطوری که رفع القلم از اینو بهش بگی دیگه کلن یه عالم دیگه ای میسازه از امور مقدس. ایام محرم و سفر که میشه شما باید ببینی شیعیان هند خصوصا از پاکستانی ها چیز چی کارا که نمی کنن، آتیش می ریزن رو آتیش راه می رن، نه قمع و اینا حاشیه هست. یه روحانی همشون هم می کار می کنم، مثلا یکی از بزرگان اونجا که مثلا دو تا داداشن کربلای صادق، که اونا هم باز کربلایی میگن کربلایی چه، من کلب صادقم. می دونی کربلایی رو می کنن کلب کبلایی، آره. بعد یه مدت اینا نه، اینا میگه آه کبلی که میگی نه کلب هستن واقعا. من رفتم گفتم خب بابا این کلب چیه میگی؟ این کربلایی بوده رفت بود نه بابا اصلا کلا همون کلب، کلب حسین، کلب ساده. با اینا چجوری میخوایی کنار بیاین رفقا؟ بالاخره خدا رحمت کنه آقای سزاکر خیلی دیگه روی این سگ امام حسین و این حرفا ها؟
نه از منازل فیلی هم هستن که
آره. خب خوبه یا بده؟ آقا تا کجا میخوای بریم؟ نگاه کنیم دوستان، میگه آقا این ته نداره، نکته این نیست که ته داره یا نداره یا اصلا خلا. خب من که عاشق و شیدای امام حسین و اهل بیتم، تا هر جایی که رفتم اصلا کلن این مناره رو ببر بالا، بالاتر ببر، اصلا مقدسه. تو اصلا کلا هر چی منسوب کنه، اون شمشیر و اون چیزایی هم که سکه‌ای هم که توی حرم امام رضا بودن، اونا همه مقدسه. هر چی که منسوب باشه مقدسه. تو حق داری. یک بحث یه طرفه که امر عبادی توقیفیه امور. خب اگه بگی توقیفیه، بخش از اینا روایت محکمی آخه نداره، میتونی بگی مرز مقدس و غیر مقدس رو من بر اساس روایت صحیح و سند معلوم میکنم، که مثلا در ورودی اون به مکان دفن، یعنی خود اون اطراف زری، اون در خود زری، در
ورودی سن، در ورودی از سن به بارگاه، یا نه اصلا در ورودی سن یا در ورودی اون سن، اون ورودی اول اول حرم، اینا همه همش مقدس، مقدس نیست. لباس این خدام تا کجا تقدس رو نگه داری؟ اصلا آقا میگی چرا انقدر حساسی رو این چیزا؟ باید روی امر مقدس حساس بود یا نبود؟ چرا در مورد تقدس زدایی از امر غیر مقدس اینقدر شما حساسیت نشون میدی؟ خرافه گرایی یک بحث اصلا وارداتی، ما تو اسلام مقابل با خرافه گرایی نداریم. یا کنین دو طرف قصه رو ببینید دیگه، یک طرف قصه میگه شرک و بت پرستی مبدأش چیه؟ خرافه گراییه. یه طرف دیگه میگه هر امری که منصوب به یک باطن قدسی باشه چیه؟ مقدس. در تردد میان تقدس زدایی مشرکانه و امر مقدسی حالا اینجا کلن توی فقه ما ما بعد دوره قاجار و صفویه یک نحوه تبیین داریم دوستان، شبیه همون تبیینی که در مورد مجسمه و تصویر و نقاشی و این چیزا بود که آقا نگاه کن ببین آخرش اگه در خدمت اسلام مشکل نداره، هر چی که در خدمت اسلام و مسلمین بود اشکال نداره، هر چی در خدمت اسلام و مسلمین نبود در خدمت کفر بود چی؟ میدونین اگه این در این شوخی رو بخوای باز بکنی دیگه حریف هیچ چی نمیشی تو فقه. ما تو فقه قاعدتا اینطوری تعامل نمیکنیم با متون روایی که بگیم گفته لعن الله الیهود که این کار کردن، گفته این نمیدونم اشکال دارن چی نقشی زدن، این مربوط به چی بوده؟ مربوط به کفار ازش استفاده. ما مسلمان ها اشکال ندارن ازش استفاده کنیم. ما تو همون بحث تضییف و زخرفه در مورد مساجد و مصاحف و اینها گفتیم که این مقابله با این به خاطر یه فرهنگی بوده که اتفاقا اگر از توی یهود و نصارا بیاد توی فرهنگ ما، فرهنگ ما رو خراب میکنه و خود پیغمبر عمد داره یه فرهنگ دیگه با ویژگی های دیگه درست کنه. به عبارتی یه سوال اساسی تر اینه آیا ما صرفا غایات فرهنگیمون مهمه، صور فرهنگی رو از فرهنگای دیگه گرفتیم اشکالی داره یا نداره؟ یا در مورد صورت‌های فرهنگی هم حساسیم؟ آفرین. سوال اینه آیا هم هر صورتی اجازه القاء هر معنایی رو میده در دراز مدت؟ آیا یک معنایی در پشت اون صورت نیست که خودش حاکم بکنه؟ میگه آقا الان مسئلهش اینه که مجد و عظمت درست کنه این مناره و گنبد. من توضیح دادم چطوری این مجد و عظمتی که ظاهریه با اون مجد و عظمت باطنی که اسلام میخواد در تعارض، این باعث میشه یه عده اشراف و بیان وسط پرچم‌دار بشن و کلیددار بشن، اسلام بشه اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام پول و زور و نکبت و اسارت، و از اون طرف دیگه حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنگان. یه طرف دیگه ماجرا هم اینه که با همین میتونه سبک زندگی مادیگرایانه ظاهری رو پررنگ کنه، کلن دین شما بره به سمت یک دین قشریگرا ظاهری و نمایشی. شما وجه ظاهری رو باز دوباره اینجا سوال پیش میاد که چقدر وجوه ظاهری برای تو مهمه؟ خب اون تو بحث قبلی بود، ما بحث قبلی رو تموم کردیم. الان اینجا ما میخوایم یک مناسبتی رو با یه امر مهمتری برقرار کنیم، مصداقی رو الان داریم بررسی میکنیم. اگه خاطر دوستان باشه که احتمالا شما ها نیست دیگه، اونایی که بودن رفتن، ما تو فقه اقتصاد و فقه سیاست گفتیم ما مسئله ما فقه ساختارهای کلان اقتصادیه، ساختارهای کلان سیاسیه، الان هم بحثمون ساختارهای کلان فرهنگیه. فروعی که واردش میشیم از باب نوع مناسبت با اون ساختار کلانی که واردش میشیم. ما یک جنس اسلام که اینو میخوایم تکلیفشو معلوم کنیم، امام اسم اسلام آمریکایی گذاشته بشه، یک نوع مواجهه ما با این پدیده داریم، اون بر دیگه اسلام ناب داریم، میخوایم اینو تو ساختار فرهنگیمون نهادینه کنیم، چارچوب کلانشو در بیاریم، ببینیم کجاها هست کجاها نیست و چجوری جاری میشه. این چه؟ این اون افق ساختاری کلان فرهنگی که میخوام از تو فقه بکشیمش بیرون. و مثالی که الان بریم واردش بشیم چیه؟ مسئله مسجد بود، الان هم مسئله مزاجع شریف و بعدش هم عزاداری و مراسمات مذهبیه. چند نفر اینجا اون بحث جدال دو اسلام رو خوندن؟ اونایی که نخوندن با دقت میخونن. پشت صحنه این بحثی که ما داریم میکنیم از اول امسال تا همین الان اون بحثی است. من تا الان عمدن نگفتم. چرا؟ چون وقتی که من دوستان خدا رحمت کنه آسید و مدرس مسلم یه اشکالی داشت به بحثای ما، چون میگم شما از اول بگو این چارچوب کلانی که میخواییم تو بحث فقهی بالا بیاری. نقد منده این بود که تو فقه قاعده این نیست که چارچوب کلان رو از اول روی میز بذاری. تو فقه باید به شکل اینی بری ببینی اون چارچوب کلان امکانه بالا آوردنش در چه حدی مقدوره، کجاها فقه بهت اجازه میده اون چارچوب رو بیاری. تحمیل نمیخوام بکنیم اون چارچوب رو، ولی یه مکتب امام یه قضاوتی داره، یه قرائتی داره از اسلام ناب و در مقابلش اسلام آمریکایی، یعنی اسلام ابو سفیان، که اون اسلام ناب اسلام ابو سفیان توی این چارچوب فقهی خودشو نشون میده. سوال اینه که چجوری میشه اون چارچوب گفتمانی کلام توی یک ادبیات فقهی جستجو کرد، بالا آورد و مناسبتی باش کرد؟ بله، پشت صحنه این مباحثات فقهی ما یه چارچوب نظری وجود داره. منم الان دیگه چارچوب نظری رو عرض کردم خدمتتون. اما وارد دنیای فقهی میشیم، ادوات استنباطی ما چیه؟ ادوات ما فقهیه. استظهار، ظهورگیری، جمع ادله، سند روایت، نوع مناسبت با روایات با قرآن، روایت عرض و جدی داریم میگیریم، عرض کردن روایات، نسبت سنجی روایت من با سیره نبی اکرم، نسبت سنجی اون با قرآن کریم، اینا جدیه. همین. خب بعد از این مقدمه که ما آخر میریم سراغش، میخوایم بریم ببینیم تو متون شیعه فقهای ما چه نسبتی برقرار کردن با این روایت. بله دوستان دیگه آدرس بدن از اینجا رو بند. بخون البته نمیدونم بچه ها آوردن، دوستان اگه آوردن نکته که داشتون اینجا چیه؟ فقط ایشون اقبلش خلاف جذابیتش بیشتر به این نیست، چون روایات مخالفه که ما خونده بودیم. خب صلات بین القبور لا بعثن، خب چون محل بحث ما دقت کنیم با اینجا فرقش اینه که مسجد ساختن و نتونستیم هنوز دلیلی بیاریم. ایشون روایت مخالف داره در نماز خواندن بین قبور، و عمدتاً هم تو متون ما در مورد ساخت مشاهد محل بحث و اختلاف نیست. عمدتاً توی کدوم باب میاد بحث؟ بحث نماز بین المقابر، که روایت ما عمدتاً تو صلات بین المقابر چی میگفت؟ میگفت جایزه. یه سری روایت مخالف هم داشتیم. حالا میگه یا کنید اینجا بین اهل سنت اقوال جمع کرده، ایشون چی میگه؟ اولا از شافعی میگه، میگه مکروهه.
مالک میگه اصلا کراهت هم نداره. یعنی خب
اهل ظاهر نیا کنید، داوود ظاهری ایشون رهبر جریان ظاهریان غیر از حنبلی ها، اینا میگن نه نماز بین مقابر چیه؟ جایز نیست. ظاهرگرا همه اینطوری هست، روایت میومد یه جریانی هم اصفهانی هم هست این جریان، یا روایت اومد تمومه دیگه، با مبدا هم روایت عمل میکنی، تعلیل و تبیین و توجیه و این حرفا نداری. یه در از ها قبول کردن فقط در یک حالت، گفتن چی؟ نه میگه پنج متر بعد از دقل پنج متر در دور قبل رو از فاصله بگیری، پنج متر دور قبل نباید چیزی باشه، تقریبا میشه پشت همون دیوارهایی که معمولا الان مقابر رو نگاه بکنیم، پنج متر بخوای از مقبره یعنی از ذریع فاصله بگیری بشه، که خود مقبره هم محور قرار بگیری، خود مقبره هم محور قرار بگیری بیشتر میشه. مثلا اون دیوار اولی رو اگه مد نظر قرار بدی، پشت اون دیوار اولی بری نماز بخون، اشکال نداره، ولی داخل اون دیوار اولی که دور ذریع هست نماز نخون. اینو میگه اون روایت عمار ساباتی که ایشون اول آورده. لذا نیا کنید ایشون آخرش فتوا نداد که اشکالی نداره، میگه چی؟ کراهت داره، یعنی نخونید آقا جایی که، حتی نگاه کنید اینجا در مورد مقابره، حالا در تفاوت قائل شده یا نه ایشون فرقی نذاشته، و این خیلی عجیبه. نکته دیگه یعنی مصدر دیگه
روایش همین روایات تو مدت و سنات علن قبرم آوردم.
بله
یک هفتاد و بیست و شیش میشه.
جلیه صفحه 722 شکر کنم هفت
آخرشی شروع میشم از آرش فتحب در دستارا فرمان یا من و لیت و از سرون سلاز
خب الصلاة على القبر یعنی چی اینجا؟ برای چی میگه قد حددنا الصلاة على القبر يوما و ليلة؟ الان بحث میدونی تو کدوم کتاب دیگه؟ بحث در دفن و کفن و دفن و این هاست.
دومین قول شافعی ها میرسونه بجید سال علیه مادام یه اگر و یه اولمنه و باقی فلقه اما
ما تو این قصه جالب اینجایی که دو تا قول داریم، یه عده میگه تا وقتی که هست میشه نماز خوند، برای یه عده میگه اصلا کلا بعد مطمئن میشه که نیست، چرا؟ چون وقتی که هست داری به این نماز میخونی، وقتی که رب دیگه اشکال نداره اونجا نماز خوندن، چون یه قبرستونای ما داریم، قبرستون از نسل صافش کردن اونجا چی ساختن؟ از چه ساختن؟ مثلا الان هر وقت معصومه خب این اقوال شافعیه، میگه فاذا قال ما دام يعلم انه بقي منه شيء لا تجوز الصلاه عليه لانه روى انه قال ان لا نترك في القبر. فهمیدین این چجوری حلش کردن؟ اون قولی که میگه نمیشه نماز خون وقتی که یک کسی تو اون قبره، یعنی رو به اون آدم داری نماز خونه، اشکال داره. بعد حضرات معصوم میگه آقا ما که تو قبرمون ترک نمیشیم، ما رو میام میبرم بالا، ما اونجا نیستیم. مثلا اشالیم
بله
اگر که روایت رو، کدوم روایت رو شما جایز بدین؟ تا وقتی که میت توی اون قبر هست میشه نماز خون اونجا، وقتی که میتی در کار نبود اونجا دیگه نماز نخونید دیگه. خب اهل بیت که میرن بالا اصلا نمیشه.
اگه اینجوری بگی من جواب جوازمو چی میارم میارم دیگه من لا نتون فقط یعنی من بعد بشه لا لا روشن بود فقط یعنی ما دیگه تو قبر نیستیم پس چیزی داخل قبر نمونده پس جواز دیگه قبر
آه اینا همه متن کیه؟ نه این روایات آقا روایاتی که اهل بیت میگن ما توی قبر اینو نهیدین؟ یه سری روایاته سرچ کنین الان میتونید توی ما انا لانتروف القبر روایت داره که ما اینجا نهیمونیم، بدنمون هم میاد میره آسمون، زمین تحمل حضور ما رو نداره. حالا بدنمون میره خودمون میریم، یه ابهامی هم روایات داره. بعد اینجا اومده قدر روی انه قال لا تتقد قبری مثلا لعن الله اليهود فانهم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. چجوری فهمیده ایشون بر اساس همون مقدمات؟ خب چرا وسط این بحث آورده؟ بیا کنه قول های اقوال شافعی شد سه تا قول بین شافعیه. قول اول که از اف اقوال بود که ابدا میشه به قبر چیکار کرد؟ نماز. قول دوم شد مادام یعلم انه باقی فی القبر او شیء من به اختلاف داره که فل بلاد از این شهر تا اون شهر از این سرزمین تا اون سرزمین چی؟ فرق داره دیگه، جنازه ها یکسان باقی نمیمونن، یه جایی خاکش سریع از بین میبره یه جایی. خب از ثالث یجوز ان یصلی علیه من کان من اهل الصلاة فی وقته. خب ولا یجوز ان حدث بعده یعنی چی؟
کسی که نماز اول وقت میخونن اینا بر اونها جایزه.
حدثه پس چی داره؟
علیه به چیز
دیتا؟ علیه دوم قبلی
که
مؤمن
توش هست یا به
قول
شخص مکلف
که میخواد
نماز بخونه؟
علیه های علیه که بخونه به قبل نمیتونه اون باشه. ان یصلی المکلف علی القبر.
ان یصلی من کان من
آره.
الان یه بار بحثی کرده است این بده انتظامان چه قبل ظاهرش هست نمیشه موقع شد بده یه بار که اون فعل قبل از بین بده این قول دوباره فرموده ما آدم یون من ها باقی فعل قبل ظاهرن اون که اون
قول چون میگه یختر بزاره که فعل بلاد دیگه
در این موقع یدود ایو سلا علی 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 رو بزنیم به اون قبله اون من
کانم خب اونجوری ها او باید نمیذاشت میگفت یجوز ان یصلی علی من کان من اهل صلات فی وقته خب یعنی اون آدم که اول وقت نماز میخونده کلا شما چیکار کن کلا نماز رو بخون بدون به طور خب پس میگه لا یجوز ان حدث بعده چی
بحث ما سر همین کسی که میخواد نماز بخونه قول اول میگه کلا بخونه قول دوم میگه اگه کسی داخلش مونده هنوز چیزی داخلش مونده بخونه قول سوم میگه نه اون شخصی که میخواد بخونه اهل نماز اول بخونه یا نه نماز بعدا میخونه حدث بعدا یا نماز بعدا میخواد
حدث بعدا یعنی کسی که بعدا میخونه
فی
وقت یعنی
معلومه
اول وقت باشه در وقت صلات
قضا
بعد الان مشکل اصلی اینه که سریع روایت از مسئله چیز مسئله قبور رفت توی بحث اهل بیت یعنی به پیامبر اکرم درسته؟
من احساس بکنم من کانون من اهل صلات فی وقته بازمون فیلم کرد چون بعدیش هم میگه مادام یودم انها بقیه من این شیء یعنی هم اون دومی که فرمود مادام یودم انها باقی فرزند هم اون بعدیش مادام یودم انها بقیه من این شیء اینا نازه با اون فیلم کرده میگه این سومی که تو سومی هم فیلم کنم همونو داری میگه میگه اگه اون بند خدایی که تو قبل است اگه از اهل صلات بوده تو وقتش میخونده تا از خونده بشه اگه نه تو وقتش به جا نمی آورده اون موقع داده بود زمیر علیه
بود که
همون میگه با بابا خیلی کرد
من چیه؟
بازم
به من
فرقه یه روز یوسن با علی و اون فرقه اون فرقه به چیه؟ من کام فی به محض اون قبلیش هم داره فرقه شده اون بعدیش هم داره فرقه شده
و کان ها و اشبع عندهم یعنی چی؟
خب
تبیین کنیم اینو نسبتش با من
اونایی که مثل همینا حرف زدن که گفتن از صلات حرم قبل نبی که میشه خوند یا نمیشه خوند اون خودش کجوره پس این کانهاز و اشبایندان به نظر مثل همون توی فتوا باشه یعنی کسایی که گفته بودن زائزه اونایی که قبلش بلد شد حالا اونایی که نزدیک همینا حرف زدن همشون مثل
این نزد اونا یعنی خیلی شبیه تره به کاری که اونا انجام میدن چرا؟ چون ایشون میگن ما بریم بس دوباره شبیه قبل نماز بر قبل پیامبر خب. یعنی اگه قالب قول دوم باشی که یو علم این لا یقین دو سلا چرا لا یقین دو سلا؟ چون ما روایت هم که لا نمشد پس اگه قول دوم قائل باشیم که اصلا نماز بر قبل نماز بر قبل پیامبر نمیتونن انجام بدن در حالی که دارن انجام میدن و نماز و اشبه چون دارن این کار انجام میدن پس اینه
این هم فتوا سنید یعنی همون نظر دوم قبول کردی فتوا نون شدی شبیه همون است
نه یعنی نه حرف دوم بذاری نماز صحیح نیست نماز بارکار و پیانبر صحیح نیست چرا که هیچی توش نمونده تو قول دوم میگه اگه یه چیز توش هست نماز جایده در حالی که در قبل پیانبر هیچی نمونده
جا شرابی کردی نمسته همون
آره
و ادا قالو داره تبیین میکنه من کانم اهل صلات فی وقته اون کسی که میخواد نماز بخونه نیست دقت کنید و از قالوی دوم دقت کنید
خودش میگه تدویتو لمن هو و من اهل صلات یعنی کسی که خودش اهل صلاته نه کسی که اون توه
مثل سوم چی میگه؟
فیضا
قالو فیضا قالو مادام یعلم انه بقیه منه شه لا تجوز الصلاة علی یعنی چی؟ به کی برمیگرده؟
پیامبر
آره لعنه رب انه قال ان لا نترك بالقلب ما تقال بغنه و اذا قالوا تجوز لمن هو من اهل الصلاه في وقت كان ذلك جائز ذلك جائز عند الصحابه الذين كانوا من اهل الصلاه ظاهرا
اینجا علیه پیامبر برگردونه
خب پس این شما این به علی الوجه الثالث رو تبیین کنید و علی الوجه الثالث لا یجوز ذلك ذلك میشه برمیگرده
بازه همش فلکت فرمون این دومی هم تدور درده من خوبه بازم اون فلکت هم میگه از هج اینطوری باشد کار زادکت زادن از ثوابت الذین کانوا من اهل الصلاه و علل وجه الثالث
کانوا زادکت یعنی از صلاة علی من فی القبل از صلاة الصحابه الذین کانوا من اهل الصلاه علیه علیه یعنی چی؟
علی
پیامبر اون فلکت یه با پیامبره یه با عموم
شما فقط من اهل صلات فی وقت صحابه رو نزدی دیگه میگین من اهل صلات خود پیامبره که من اهل صلات فی وقت هست خب شما میزنیم به صحابه درسته؟ یا کان جازن لصحابت لدین کانو من اهل صلات علیه زدیم به صحابه میگین این صحابه چون نماز اول وقت بود نماز داخل وقت میخوندن
نه من احساس میکنم این از صلاتی که اینجا مورده من دوش نماز نیست از صلوات بعد نبیه چون برای همین
ادامهش
میگه چون صحابه فقط بودن
که با بقیه هم بحث قبلی تجوز و صلات علیه همه صلاته
نه
آخه
اینجا
برای
چی باید منحصر
کنیم به صحابه کلا تیتر اصلی اینه دیگه قد حدد به صلات علی القبر یوما و لیلتا و اکثره ثلاثه ایام بر قبر یک شبانه روز و حد اکثر سه روز نماز بخونیم ولی شافعی فیه ثلاثت اقوال یه شافعی دیگه ابدا یه قول دیگه سه تا قول داشته شافعی یه بار دیگه شافعی میگه مادام انه یا علم انه باقی فرقب ان المیت یکی دیگه میگه یجوز ان یصلی علی من کان من اهل الصلاه فی وقته ولا یجوز ان حدث بعده مشکل اصلی لا یجوز ان حدث بعده یعنی معنای این حدث بعد اینقدر واضح نیست
مسئله
شدن دیگه نه اینا همه اقوال خود شافعیه دیگه مشکل اینه بعد ببینیم واقعا منظور شافعی شیخ فهمیده شافعی چیم که چون اصلا کلن نداشته از روی خب ما فعلا از این متن اون چیزی که برامون مهمه اینه که شیخ طوسی تفاوت و تمایزی توی این بحثا هم نه شافعی دیده نه شیخ طوسی دیده بین حکم کلی و حکم برای اهل بیت بیتنظیمی که اینجا کلن مثلا برای اهل بیت پیچیده تر شد چرا؟ چون یک کسی داخل قبر نیست طبق این بیان
که اون فلکه به غیر ائمه ظاهر چون بدنش در قبل نمونه چون گفت یختلف و به اختلاف البلاد اون ظاهر چون که بدنش به ائمه میرسه
بازوخ
کار میکنه
الا لا نترک فی القبر یعنی چی؟ خب بقیه هم لا یترکونه فی القبر نکته من حالا فهم خودم بخوام از این روایت بگم که با نگاه های با مستندات سازگاره چون صالحین میمونه بدنشون سالم میمونه ما شواهد زیاد داریم تو طول تاریخ دوستا خیلی زیاد اینقدر زیاده که دیگه یکی و دوتا و ستا و ده تا و بیستا و اینا نیست این قبر از سلمان در کنارش یکی از قبور اصحاب که دفن شده یه سیلی میاد توی مدائن بدن مطهر ایشون پیدا میشه و هیچ یعنی شما اصلا کلا بدن مزیفت ابن یمان رو بدون هیچ آره خدشهی بدن ایچون رو در میارم بدن درست میکنم. این قصه قصه متأخرم هست که الان هم مدفن مزیفت ابن یمان الان هست کنار سلمان فارسی تو مدائن. انشاءالله گفتم بغداد میریم یه روز نمونیم چند روز نمونیم یه روزم بریم مدائن زیارت از روز سلمان. این
سیدار
زرفه ما همین ده
سال
بیشتر بود سر
من
سر 50
سال
پیش
اون
پاس کرده بود افتاد تو سر یه سطح بزرگ در آبودم کلن سال دوباره تشید نام با این که عجب خب نقطه اصلی چیه؟ این که این روایت رو چجوری بفهم؟ من خودم فهمم عمدتاً اینه که دو چیزی به اسم برزخ برای اهل بیت معنا نداره. اینا اندر بهم یرزقون نه فقط اهل بیت، در مورد شهدا هم مسئله اندر بهم یرزقون ثابته به گونه دیگه، ولی چیزی به اسم برزخ رو داره نفی میکنه این روایات، نه بدن متحرشون که دفن در خاک و خاک امانت داره اون طبق برزخ روایات. در هر حال الان یه سری روایت ما داریم که پس این بدن مطهر رو اینجوری فهم کردن، بدن مطهر الان داخل قبر نیست، پس نماز نمیشه خون. خیلی عجیب شد. جالب اینجا یکم بریم جلوتر تو بعض از فتاوای شیعه میبینی که اتفاقا تا وقتی که بدن هست نمیشه خون، بدن که نبود اونجا دیگه معنی ندارن. حتی صلات علی القبر دیگه من معنا نمیده اونجا. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.